سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 24 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید خیلی برام رضایت بخشه. مثل همیشه از اینکه جلاکست رو با دیگران به اشتراک میگذارید، بازخورد و کامنت میدید و در تامین هزینه ها کمک میکنید ازتون صمیمانه ممنونم. لینک صفحه جلاکست در پلتفرم هابی باش در توضیحات هر اپیزود هست. امیدوارم با حمایت و نقد شما جلاکست در هر قسمت محتوای غنی‌تری تولید کنه و به گوش افراد بیشتری برسه. اگه هنوز صفحه اینستاگرام جلاکست رو دنبال نمی کنید، خوشحال میشم اونجا هم کنارمون باشید. معمولا پشت صحنه ها استوری های کوتاه و نکته هایی از اپیزودها رو میذارم و میتونیم بیشتر با هم در تعامل باشیم. آدرس صفحه‌مون هست جلاکست. تا الان جلاکست هر دو هفته یک اپیزود داشت، ولی این دفعه کمی وقفه افتاد. تو همین فاصله جلاکست یک ساله شد. ازتون ممنونم که در طول 23 اپیزود گذشته و این یک سال پرماجرا همراه و همدل من بودین و باعث شدین این مسیر ادامه پیدا کنه. اپیزود 24 جلاکست در هفته دوم آبان ماه 1404 ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجای این کره خاکی که بهش گوش میدید براتون الهام بخش و مفید باشه. امروز قراره بریم سراغ یک قسمت از پادکست مل رابینز با این عنوان: This one research study will change how you think about your entire life. به معنی این پژوهش نحوه نگرش شما رو راجع به کل زندگی تغییر میده. مهمان برنامه هم دکتر تاد روز، پژوهشگر و استاد دانشگاه هاروارد که خود مل رابینز جلوتر معرفیش میکنه. شاید این سوالا برای شما هم پیش اومده باشه. چرا با اینکه میدونیم چی برامون مهمه، باز خودمون رو با جمع یکی میکنیم؟ چطور ممکنه دروغهایی که بقیه باور دارن، کم کم تبدیل به باورهای شخصی خود ما بشن؟ آیا واقعاً بقیه اونطور که فکر میکنیم با ما متفاوتن؟ یا فقط بلندتر حرف میزنن؟ چرا گاهی احساس میکنیم توی جمع تنها شدیم، در حالی که هممون از درون یه چیز مشترک میخواییم؟ و مهمتر از همه، چطور میشه تو دنیایی که پر از قضاوت و تقلیده دوباره شجاعت خود بودن رو پیدا کرد؟ اگه دنبال این هستید که بدونید دیگران و مخصوصاً کسانی که مثل دکتر تاد روز که سالها روی داده‌های واقعی انسان‌ها کار کردن چه پاسخی برای این سوال‌ها دارن، این گفتگو براتون قطعا جذابه. پس یه راست بریم سراغ گفتگوشون. راستشو بخواین، چند وقتی خودم احساس دلسردی بیشتری دارم. شاید شما هم همینطور. این روزا انقدر دو قطبی، انقدر منفی‌گرایی همه جا هست. چه تیتر اخبار رو ببینی، چه تو فضای مجازی، که خیلی راحت میتونی به نقطه‌ای برسی که فقط خسته‌ای. خسته از همه چی. تا حالا با خودت فکر کردی؟ ما چطور به اینجا رسیدیم؟ چرا مردم اینقدر از هم دور شدن؟ ولی با وجود این همه سر و صدا و آشوب، یه چیز هست که من انتخاب کردم بهش باور داشته باشم. من باور دارم که ما در اصل هممون دنبال چیزای مشابهیم برای خودمون و خانوادمون. من فکر میکنم تعریف ما از موفقیت هم خیلی با هم فرق نداره. تو میخوای آدم خوبی باشی. میخوای احساس کنی خود واقعیت رو زندگی میکنی. میخوای کاری رو انجام بدی که واقعا اثرگذار باشه توی دنیا. میخوای رابطهات با خانواده و دوستات خوب و سالم باشه. و با این حال، با وجود همه این شباهت‌ها، حقیقتی که ما رو به هم وصل میکنه توسط تیترهای جنجالی، سیاست، دروغهای شبکه‌های اجتماعی و فشار مداوم جا افتادن بین بقیه، فیتینگ این دزدیده شده. اونقدری که راحت یادمون میره کی هستیم و واقعاً چی برامون مهمه. فکر میکنم همین دلیله که تو این پادکست رو گوش میدی. چون هر باری که گوش میدی، یه چیزی درونت یادش میفته که تو خیلی بیشتر از چیزی هستی که الان فکر میکنی. وقتشه دوباره با اون چیزی که برات واقعا معنا داره وصل بشی. و همین دلیله که من نمیتونم برای گفتگوی امروز صبر کنم. چون اینجا توی استودیوی ما در بوستون یه مهمون خیلی ویژه داریم. یه پژوهشگر برجسته با مدرک دکترا از دانشگاه هاروارد در رشته علوم رشد که روی بزرگترین مجموعه داده درباره این تحقیق کرده که مردم واقعاً چی از زندگی میخوان، موفقیت رو چطور تعریف میکنن و چه چیزهایی براشون واقعاً اهمیت داره. چیزهایی که مردم فقط وقتی راستشو میگن که تو خلوت خودشون بهش اعتراف کنن، نه اون نمایش هایی که توی فضای مجازی میذارن. چندین کتاب پرفروش نوشته و آخرین کتابش با عنوان توهمات جمعی Collective Illusions بزرگترین دروغهایی رو برملا میکنه که من و تو درباره خودمون و باورهای دیگران گفتیم. دکتر تادروز اینجاست تا به من و تو بگه یه دروغ خیلی بزرگ وجود داره که به ما درباره بقیه آدمها و کل دنیا گفته شده و اون اینجاست تا حقیقت رو بهمون یاد بده. و اون حقیقت چیه؟ اینه که تو قدرت تغییر زندگیت رو داری. میتونی تو دنیا اثر بذاری چون مغزت وقتی خود واقعیت هستی بهت پاداش میده. اصالت یا authenticity یعنی خودت بودن راز یه زندگی بهتر و یه دنیای بهتره. من و تو قرار از این دانشمند یاد بگیریم که چطور میتونیم زندگی اصیل تر و واقعی تری داشته باشیم. و امروز دقیقاً درباره همین حرف میزنیم. چطور شجاعت خود بودن رو پیدا کنی؟ چطور به صدای درونیت اعتماد کنی و چطور با تبدیل شدن به نسخه بهتری از خودمون دنیا رو جایی بهتری کنیم؟ بذار از اینجا شروع کنم دکتر. اگه من مفاهیمی که امروز قراره دربارش حرف بزنیم رو واقعاً بفهمم و درونی کنم، زندگیم چه فرقی میکنه؟ دکتر تادروز در پاسخ میگه اگه این مفاهیم رو درک و درونی کنی، اعتماد به نفست بیشتر میشه. زندگی اصیل‌تر و واقعی‌تری خواهی داشت که در نهایت باعث رضایت و شادی بیشتری میشه. ولی مهمتر از اون، روابطت بهتر میشن و حس تعلق عمیق‌تری نسبت به گروه‌هایی که برات مهمن پیدا می‌کنی. مل اینجا وارد میشه و میگه قول بزرگیه. خیلی مشتاقم بدونم. راستش من واقعاً بهت ایمان دارم. جدی میگم. باور دارم که حرفات درسته چون حس میکنم ما الان تو دنیایی زندگی میکنیم که همه انگار از هم جدا و دور شدن. ولی من هنوز محکم به این باور پایبندم که اکثریت ما خیلی شبیه به همیم. باورهای مشابهی داریم و چیزهای مشابهی از زندگی میخواییم. خیلی بیشتر از اون چیزی که رسانه ها یا دنیای الان نشونمون میده. دکتر تات هم میگه کاملا درست میگی. کاری که ما تو اندیشکدمون انجام میدیم چیزیه به نام تحقیق درباره نظر خصوصی یا Private Opinion Research. توی نظرسنجی های معمولی پاسخها عمومی هن و مردم زیر فشار اجتماعی جواب میدن. میدونی توی نظرسنجی های معمولی همیشه یه جواب درست وجود داره. برای همین الان تقریبا همه دارن نظر واقعیشون رو پنهان میکنن. چون حس میکنی اگه خلاف جریان بری، اگه با بقیه موافق نباشی یا اون کاری رو نکنی که فکر میکنی بقیه ازت انتظار دارن، چه خانوادت، چه محل کارت یا دوستات، باید بهایی براش بدی. وقتی از تطبیق پذیری حرف میزنیم، معمولا بار منفی داره، درسته؟ هیچ کس دوست نداره بگه من با بقیه هماهنگ میشم یا من از بقیه تقلید میکنم. ولی نکته اینه. ما از نظر زیستی طوری ساخته شدیم که بخوایم به یه گروه تعلق داشته باشیم. از نظر تکاملی این حس تعلق باعث زنده موندن ما شده. اما همین میل به تعلق وقتی باعث بشه برای پذیرفته شدن از خودت فاصله بگیری میتونه منجر به همون تطبیق منفی بشه. اجازه بده یه مثال بزنم. میخوام برات از یکی از مطالعات مورد علاقم بگم. چون هنوزم باورم نمیشه کسی بودجه این تحقیق رو داده. یکی از همکارام تو هلند سال 2009 نسبت به اینکه تطبیق پذیری واقعاً تا چه حد در انسان عمیق شک داشت. گفت خب بذار ببینم توی چی میتونم ذهنیت واقعی مردم رو تست کنم. تصمیم گرفت بره سراغ ذهنیت افراد درباره زیبایی. چون به قول خودش زیبایی تو چشم بیننده است. درسته؟ و هیچ فشار اجتماعی مستقیمی وجود نداره که بگه باید این آدم رو جذاب بدونی چون بقیه میگن. پس یه مطالعه هوشمندانه طراحی کرد. افراد رو گذاشت داخل دستگاه FMRI و یه نسخه از بازی معروف Hot or Not، جذاب یا نه رو اجرا کرد. برای همین میگم عجیبه که بودجه گرفته. به هر نفر صدها چهره نشون میداد و میگفت از 1 تا 5 نمره بده که جذابیتشون چقدره. 1 یعنی نه ممنون، 5 یعنی او بله قطعاً. البته اگه تو خیابون از مردم همچین چیزی بپرسی، احتمالاً بهت میگن آدم عجیب غریبی هستی. ولی اگه داخل اسکنر مغز بپرسی، میشی دانشمند. حالا نکته جالب اینه. وقتی تو داخل اسکنر بودی و مثلاً یه چهره میدیدی و میگفتی این 5، بلافاصله یه عدد دیگه بهت نشون میداد که قرار بود میانگین نظر بقیه شرکت کننده ها باشه. مثلا تو گفتی 5 ولی صفحه نشون میداد بقیه گفتن 3. در حالی که واقعیت این بود اصلا هیچ گروه دیگه‌ای وجود نداشت. اون عدد کاملا ساختگی بود. طوری طراحی شده بود که بعضی وقتا نظر تو و گروه یکی باشه. مثلا تو گفتی 5، اونا هم گفتن 5. و بعضی وقتا کاملا متفاوت. تو گفتی 5، اونا گفتن 1. حالا قسمت دیوانه کنندش اینه. وقتی نظر تو و گروه یکی بود، مغزت یه سیگنال پاداش میفرستاد. همون ناحیه هایی که مواد مخدر فعالش میکنن. مغزت میگه دمت گرم، همینی که داری میگی عالیه، ادامه بده. ولی وقتی نظرت با گروه فرق داشت، مثلا تو گفتی 5، اونا گفتن 1. مغز یه سیگنال خطا میفرسته. یه موج الکتریکی که تمرکز و حافظه رو مختل میکنه. یعنی مغزت بهت هشدار میده. یه کاری داری میکنی که خطرناکه، متوقفش کن. اما با همه اینها بخش باهوشانه تحقیق تازه اینجاست. وقتی تست تموم میشد، محققا میومدن و میگفتن او متاسفیم، انگار دستگاه جواباتو ذخیره نکرده. میتونی یه بار دیگه خیلی سریع انجامش بدی؟ این بار بدون اسکن مغز، فقط نمره بده. بعد از اون مرحله دوباره همون چند صد تا عکس رو به صورت تصادفی بهش نشون دادن و اتفاقی که افتاد این بود که اکثر افراد بدون اینکه خودشون متوجه بشن نمره هاشون رو تغییر دادن تا با عدد گروه هماهنگ بشه. بعد از آزمایش وقتی ازشون پرسیدن همشون گفتن نه بابا اصلا روی من تأثیری نذاشت. و این دقیقا همون چیزیه که وقتی میگم در مغز ما سیم کشی شده منظورمه. حتی در مورد چیزی به ظاهر کاملا سلیقه‌ای مثل زیبایی، باز هم مغز ما تمایل داره با بقیه هماهنگ بشه. ما واقعا برای اینکه عضوی از گروه باقی بمونیم، حاضر میشیم خیلی چیزا رو تغییر بدیم. مل اینجا وارد میشه و میگه به نظرم شگفت‌انگیزه که مغز یه سیگنال خطا میفرسته وقتی حس میکنه داری برخلاف نظر یا نگاه جمع فکر میکنی و عملا بهت هشدار میده که تو الان بیرون از جمعی، باید متوقف شی. بذار یه مثال واقعی بزنم ببینم درست متوجه شدم یا نه، چون همین چند شب پیش برام پیش اومد. مثل خیلیا منم تازگی ها خیلی بیشتر به سلامتیم اهمیت میدم و یکی از چیزایی که تصمیم گرفتم خیلی کمش کنم الکله. برای خودم قانون گذاشتم که وسط هفته اصلاً الکل نخورم. حالا بریم سراغ دیشب. بعد از کار با چند تا از همکارا رفتیم رستوران. یکی از همکاران برگشت گفت فکر کنم یه لیوان شراب بخورم. تو چی؟ میخوای؟ حالا تو با توجه به تحقیقاتت میتونی توضیح بدی اون لحظه دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ چون من دقیقاً میدونستم که میخوام برم اونجا و یه نوشیدنی بدون الکل سفارش بدم. ولی به محض اینکه اون گفت من شراب میگیرم تو چی؟ یه تصمیم عجولانه گرفتم. بدون هیچ فکر و مکسی. ناخودآگاه گفتم باشه منم یه لیوان. هیچ تأملی نکردم. فقط با جریان رفتم. تو توی کتاب درباره همین موضوع نوشتی. پس فکر میکنم این یه مثال خیلی خوبه برای اینکه بفهمیم این اتفاق چطور توی بدن، مغز و سیستم عصبیمون رخ میده. دقیقاً چی شد اون لحظه؟ دکتر تادروز هم در پاسخ میگه همش برمیگرده به همون نیاز ذاتی به تعلق داشتن که قبل‌تر گفتم و تمایل ناخودآگاه ما به تطبیق برای حفظ اون احساس تعلق. چون یه هنجار فرهنگی وجود داره. وقتی بیرون میری، مخصوصا با جمع، باید یه چیزی بنوشی. و کلیشه جا افتاده اینه که کسی که نمی نوشه آدم بدفازه، باحال نیست. در نتیجه، ذهنت ناخودآگاه نمیخواد خلاف جریان حرکت کنه. مل دوباره وارد میشه و میگه دقیقاً. ولی نکته جالبش اینه که اگه همون لحظه به همکارم میگفتم میدونی چیه؟ من این روزا وسط هفته الکل نمیخورم. احتمالاً چی میگفت؟ تادروزم در جواب میگه احتمالاً میگفت آره منم فعلا نمیخورم یا منم یه مدت کنار گذاشتم. و همین نکته مهمشه، چون بیشتر وقتها ما فقط ابزار یا جمله‌های ساده‌ای نداریم که کمکمون کنه تو اون موقعیت گیر نکنیم. ته دلمون نمی‌خوایم طوری به نظر بیایم که انگار خشکیم و ضد حالیم. من خودم فکر می‌کنم آدم اجتماعی و خوش برخوردیم و دوست دارم با بقیه خوش بگذرونم. برای همین گفتن جمله‌هایی مثل می‌دونی چیه؟ تصمیم گرفتم یه ماهی استراحت بدم به خودم یا وسط هفته نمی‌خورم. اینا خیلی مفیده. چون با این جمله تو نمیگی من دیگه اهل نوشیدن نیستم. فقط داری میگی الان انتخابم اینه. و جالبه بدونی چند نفر دیگه همون لحظه تحت تأثیرت قرار میگیرن. معمولا یکی میگه من یه نوشیدنی میگیرم. همه نگاه میکنن و کم کم فشار اجتماعی میره بالا. وقتی پیش خدمت میپرسه چی میل دارید؟ ناخودآگاه میگی همونی که اونا دارن. اما اگه فقط همونجا راحت بگی وسط هفته ها نمیخورم. کسی نمیگه چیزی شده یا مشکلی داری؟ برعکس. باعث میشی اونام احساس آزادی کنن و شاید ازت تقلید کنن. امتحانش کن. باورت نمیشه چند نفر همون لحظه انتخابت رو تکرار میکنن. اونجاست که میفهمی چقدر عمیق رفتار ما تحت تأثیر چیزیه که فکر میکنیم بقیه باور دارن یا از ما انتظار دارن. مل رابینز میگه ولی دقیقاً اون لحظه‌ای که آدم میگه باشه همونو میگیرم تو مغز چه اتفاقی میفته؟ تادروز هم میگه یادت هست گفتیم مغز یه واکنش پاداش داره؟ مغز چیزی داره به نام پاداش پیشبینی شده Anticipated Reward Response. ما میدونیم که وقتی با گروه همجهت میشیم حس خیلی خوبی بهمون میده و مغز هم اون حس رو دوست داره. شبیه اعتیاده. نه دقیقاً در حد مواد مخدر، ولی تو همون حدود. وقتی به اون حس تعلق عادت می‌کنی، ناخودآگاه دنبالش می‌گردی. چون مغز می‌خواد دوباره اون حس خوب با گروه بودن رو تجربه کنه. این حس خیلی عمیق و در ذات ماست. و نکته مهم اینه که در اصل تعلق داشتن چیز بدی نیست. برعکس، لازمه انسان بودنه. فقط باید حواست باشه وقتی نیاز به تعلق باعث میشه کنترل از دستت در بره یا کاری کنی که برخلاف قضاوت خودته، اون موقعه که تصمیم‌های بد شروع میشن. مل همینجا میگه کاملا باهات موافقم و برای من خیلی هیجان انگیزه، چون به نظرم این یکی از اون اهرم‌های پنهانه که معمولا متوجهش نیستیم ولی داره تو پس زمینه ذهنمون عمل میکنه. و وقتی بفهمیم دقیقاً با چی طرفیم، میتونیم کنترل خیلی بیشتری روش داشته باشیم. دکتر تادروزم میگه اتفاقاً وقتی داشتم میومدم برای ضبط پادکستت، رفتم و کتاب خودت لدم رو خوندم. باید بگم شباهت‌ها و ارتباط‌های زیادی بین نوشته‌های تو و تحقیقای منه. بعدن وقتی رفتیم سراغ ابزارها و تمرینها بیشتر دربارش صحبت میکنم، چون واقعا اشتراکات زیادی داره. ملم در پاسخ میگه لطف داری، ممنونم. حتما بعدتر درباره ابزارها مفصل حرف میزنیم. ولی قبل از اون میخوام مطمئن شم شنونده ها کاملا با بخش تحقیقاتی کارت آشنا بشن. یکی از اصطلاحاتی که میخوام بازش کنی همون عبارته که اسم کتاب پرفروشت هم هست. توهمات جمعی یا collective illusions. میتونی خیلی ساده توضیح بدی یعنی چی؟ تادروزم میگه توهم جمعی در واقع همون تفکر گروهیه، با این تفاوت که تو درباره خود گروه اشتباه میکنی. بذار سادش کنم. از نظر علمی، توهم جمعی وقتیه که بیشتر افراد در یک گروه با چیزی همراهی میکنن که در خلوت خودشون باهاش مخالفن. چون اشتباهاً فکر میکنن بقیه افراد اون گروه باهاش موافقن. یکی از ماندگارترین و رایج‌ترین توهمات جمعی که ما چندین دهه است داریم ردگیریش میکنیم مربوط به نوشیدن افراطی در دوران دانشگاهه. خب، بچه ها وقتی از خونه میرن دانشگاه وارد محیط جدیدی میشن و با خودشون میگن اینجا معنای دانشجو بودن چیه؟ و تقریبا همه فکر میکنن بیشتر دانشجوها زیاد الکل میخورن. پس وقتی میرن مهمونی، اونا هم میخورن تا مثل بقیه باشن. در حالی که در واقع وقتی خصوصی ازشون میپرسی، اکثرا خودشون میدونن که نوشیدن افراطی چیز بدیه و ازش خوششون نمیاد. فقط حس میکنن باید این کار رو بکنن تا پذیرفته بشن و بخشی از جمع باشن. و جالبه بدونی، هر چقدر هم بهشون بگی نوشیدن بده نکن، هیچ اثری نداره. چون در واقع خود اون پیام باعث تقویت توهم میشه. یعنی وقتی دانشگاه ها رو پر از پوستر میکنن که خطرات نوشیدن زیاد چیه، دانشجوها ناخودآگاه فکر میکنن خب اگه این همه هشدار دادن حتما همه دارن میخورن و همین باعث میشه توهم جمعی ادامه پیدا کنه. یعنی حتی با نیت آگاه سازی در عمل داری به توهم دامن میزنی. راه درستش اینه که به جای نصیحت شواهد اجتماعی مثبت نشون بدی. مثل آدمای محبوب یا شناخته شده ای که صادقانه میگن من اهل نوشیدن زیاد نیستم، چرا باید باشم؟ نباید سعی کنی قانعشون کنی، فقط باید واقعیت رو آشکار کنی. این نوع توهم ها همیشه وجود داشتن. در واقع ما تو علم نزدیک 100 ساله که این پدیده رو میشناسیم. البته از قدیم هم بوده. داستان معروف لباس جدید پادشاه دقیقاً درباره همین پدیده است. توی اون قصه یه پادشاه مغرور رو چند تا شیاد قانع میکنن که میتونن زیباترین لباس دنیا رو براش ببافن. لباسی که اونقدر لطیف و ظریفه که فقط آدمهای شایسته و باهوش میتونن ببیننش. پادشاه که نمیخواست احمق یا بی ارزش به نظر بیاد میگه البته که من میبینمش و ادای کسی رو در میاره که لباس پوشیده. اطرافیانش هم که دنبال قدرت و جایگاه بودن همگی تظاهر میکنن که لباس رو میبینن و در نهایت پادشاه با بدن برهنه میره میون مردم و همه تشویقش میکنن، چون هیچ کس جرأت نداره حقیقت رو بگه. تا اینکه یه بچه کوچیک ساده و صادق با تعجب میگه چرا لختی؟ و همون لحظه توهم فرو میریزه. مل میگه یعنی از قدیم بشری مشکل رو داشته. تادروزم میگه دقیقاً، ولی نکته جالب اینه که تا چند سال پیش تعداد این توهم‌های جمعی که واقعاً به جامعه آسیب می‌زدن خیلی کم بود. اما حالا تو دنیای شبکه‌های اجتماعی این پدیده منفجر شده. الان تقریباً درباره هر موضوع مهمی تو زندگی یه احتمال 50% وجود داره که تو کاملاً اشتباه تصور کنی جامعت واقعاً درباره‌اش چی فکر می‌کنه. مل میگه کاملاً حسش می‌کنن. مثلاً وقتی میری آنلاین انگار همه دارن یه کارو می‌کنن. من 57 سالمه. پس فید من پر از چیزایی مثل یائسگی، طراحی داخلی و محصولات سلامتی. و خب حس میکنی همه دارن دقیقاً همون برند مکمل رو میخورن، همون مدل لوازم آرایش رو میزنن، همون مبل خاص رو میخرن. بعد یه لحظه فکر میکنی ای وای، من از قافله عقب موندم. همه اونو دارن الا من. خب حالا میخوام ازت بپرسم، چه مثالهایی از این توهمهای جمعی تو زندگی روزمره میتونی بزنی که شاید ما حتی متوجه نباشیم داریم تجربهشون میکنیم؟ دکتر تادروز هم میگه خب بریم سراغش، ولی اول باید بدونیم چطور ممکنه ما درباره گروههایی که برامون مهمن اینقدر تصور اشتباهی پیدا کنیم. چون واقعا عجیبه. بذار دو تا چیز نشونت بدم. یکی این که این توهم ها چطور تو زندگی روزمره اتفاق میفتن بدون اینکه کسی عمدن بخواد ما رو فریب بده. و دوم این که شبکه‌های اجتماعی چطور این پدیده رو در مقیاس اجتماعی تشدید میکنن. فکر میکنم خیلی ها با این مثال من ارتباط میگیرن. چون دقیقاً یادمه اولین بار که خودم یه توهم جمعی رو تجربه کردم چی بود؟ من بچه سختی بودم. بچه ای که به قول خودم درد سرساز بود و خیلی هم جا نمی افتادم. تنها کسی که همیشه با من خوب بود و حس ارزشمندی می داد مادر بزرگم بود. در واقع مثل مادر دومم بود. وقتی با اون بودم می تونستم خودم باشم و حس می کردم همون طوری که هستم خوبم. مادر بزرگ پدر بزرگم خیلی فقیر بودن. ولی یه تصمیم قشنگ گرفت. هر ماه یه شب منو دعوت می کرد که برم خونه شون بمونم. فقط من. هیچ کدوم از نواهای دیگه چنین فرصتی نداشتن. وقتی می رفتم اونجا، تو آشپزخونه کوچیکش برام یه ساندویچ درست می کرد. با هم بازی می کردیم و فقط حرف می زدیم. من هر چی دلم می خواست می گفتم. چیزایی که حتی به پدر مادرم نمی تونستم بگم. اون شبا برام مثل یه پناهگاه بود. یه نقطه امن وسط یه دنیای سخت. این برنامه خوابیدن و بازی و حرف زدن باهاش سالها ادامه داشت. تا یه روز گفت یه خبر خوب دارم. من و پدر بزرگت قراره ببریمت رستوران سیزلر. همون استیک هاوس معروف که هر چقدر بخوای میتونی بخوری. منم گفتم اوه راستش دوست ندارم برم اونجا. اونجا شلوغ و پرسر و صداست. دوست دارم همینجا بمونم و بازی کنیم. ولی میدونستم براشون مهمه. پس قبول کردم. از اون به بعد به جای اون شبهای دوتایی و آروم هر بار می رفتیم سیزلر و این روند 6 سال ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 2015 فهمیدیم مادر بزرگم در حال مرگه. من برگشتم به یوتا جایی که به دنیا اومده بودم تا باهاش خداحافظی کنم. قبل از رفتن مدام به خودم می گفتم این آخرین گفتگویه که با زنی دارم که برای من همه چیز بود. دستش رو گرفته بودم. با هم از خیلی چیزا حرف زدیم و یه لحظه با خودم گفتم میخوام بهش بگم که اون شبهایی که پیشش میخوابیدم چقدر زندگیم رو تغییر داد. بهش گفتم مامان بزرگ فقط میخواستم بدونی اون شبهایی که پیشت میخوابیدم چقدر برام ارزشمند بود. به سختی میتونست حرف بزنه. دستمو گرفت و گفت میدونم عزیزم. میدونم چی برات مهمتر از همه بود. رفتن به رستوران سیزلر. من خشکم زد. گفتم چی؟ دلم نیمد اون لحظه اونجور که داشت میمرد بگم ولی من اصلا اونجا رو دوست نداشتم. بعد خودش گفت راستش من و پدر بزرگتم خیلی از سیزلر خوشمون نمیومد ولی میدونستیم برای تو خیلی مهمه. اونجا نشسته بودم و تو ذهنم داشتم حساب میکردم. یعنی ما 6 سال تمام هر ماه میرفتیم سیزلر فقط چون هر کدوممون فکر میکردیم بقیه دلشون میخواد بریم. در حالی که هیچ کس واقعا دلش نمیخواست. هیچ کس هم کسی رو فریب نمیداد. ما هم دیگر رو دوست داشتیم و فقط دلمون میخواست اون یکی خوشحال باشه. ولی چون هیچ کس شک نکرد، این چرخه همینطور ادامه پیدا کرد. دقیقا مثل همون مثال نوشیدنی. مل اینجا وارد میشه و میگه الان واقعا ذهنم داره کار میکنه. دارم با خودم فکر میکنم توی خانوادهمون چه کارایی رو هنوز ادامه میدیم فقط چون فکر میکنیم باید انجامش بدیم. مثلا یه غذای خاص برای یه تعطیلی خاص که هیچ کس واقعا ازش خوشش نمیاد ولی چون همیشه بوده همونو میپذیم. چرا هیچ وقت حرف نمیزنیم و عوضش نمیکنیم؟ دکتر تات هم میگه دقیقاً قول بده یه کار کوچیک بکنی. برو سراغ خانوادت یا شریک زندگی و درباره کارهایی که همیشه انجام میدین فکر کن. مثلا من دوستایی دارم که هر جمعه شب ماهی سالمون میپزن و فیلم میبینن. شاید هم واقعا لذت میبرن. ولی شاید هم نه. فقط یک بار صادقانه بپرس. واقعا هنوز از این کار لذت میبریم؟ باورت نمیشه چند بار آدم ها وقتی اجازه صداقت پیدا میکنن میگن راستش اگه بخوام صادق باشم شاید بد نباشه یکم تغییرش بدیم. و همین نشون میده که اگر چنین توهم‌هایی بین نزدیکترین روابط ممکن اتفاق بیفته، دیگه تعجب نداره که در مقیاس یک کشور با 300 میلیون نفر هم رخ بده. چون هر کدوم از ما به گروه‌هایی وابسته ایم که واقعاً برامون مهمن، ولی اغلب اعضای اون گروه‌ها رو هیچ وقت از نزدیک نمی‌بینیم. برای همین مجبوریم حدس بزنیم که این گروه واقعاً به چی باور داره تا بدونیم باید خودمون رو با چی هماهنگ کنیم. و حالا چیزی که واقعاً آدم رو حیرت زده می‌کنه اینه که مغزت چطور حدس میزنه گروهت به چی باور داره. منطقی اگه فکر کنی مغز باید یه سیستم پیشرفته داشته باشه برای اینکه بفهمه اکثریت گروه چه فکری میکنن. اما در واقع مغز یه میانبر ساده و ناقص داره. مغز فرض میگیره بلندترین صداهایی که بیشترین تکرار رو دارن همون صدای اکثریته. یه بار دیگه بگم، مغز فرض میگیره بلندترین صداهایی که بیشترین تکرار رو دارن همون صدای اکثریته. یعنی اگه یه عده خاص دائم یه نظر رو تکرار کنن، مغز اون رو واقعیت عمومی تلقی میکنه. حتی اگه بدونی از نظر منطقی درست نیست. مغزت میگه اگه این صدا مدام شنیده میشه، پس حتما نظر غالب مردمه. این میانبر تکاملی باعث صرفه‌جویی در انرژی میشه. ولی حالا بذارش در دنیای شبکه‌های اجتماعی. فاجعه درست میشه. بذار یه آمار عجیب بهت بگم. تحقیقات نشون داده تو پلتفرمی که قبلاً توییتر بود، یعنی ایکس، حدود 80% محتوای کل پلتفرم فقط توسط 10% از کاربران تولید میشه. یعنی تقریباً هر چیزی که میخونی از 10% آدم هاست. و حالا بخش خطرناکترش، این تحقیقات نشون داده اون 10% اصلاً نماینده جامعه نیستن. از نظر دیدگاه اجتماعی فوق‌العاده افراطی‌ان. حالا تصور کن فقط 10% مردم یه باور خاص دارن، ولی تو فکر میکنی 80% همونو میگن. اون لحظه مغزت سیگنال خطا میفرسته و اگه جرأت نداشته باشی برخلاف چیزی که فکر میکنی گروهت باور داره حرف بزنی، دهنتو میبندی. یعنی خودسانسوری میکنی. یا بدتر، شروع میکنی چیزایی گفتن که فکر میکنی بقیه میخوان بشنون، فقط برای اینکه توی گروه بمونی. و وقتی تعداد زیادی از مردم سکوت میکنن، تنها کسانی که میمونن همون 10% پرصدا هستن. بعد بقیه فکر میکنن خب معلومه، پس کل اون حزب یا گروه یا جامعه حتما همین جوری فکر میکنن. در حالی که تحقیقات خیلی شفاف نشون میدن که این واقعیت نداره. بلندترین صداها نماینده اکثریت نیستن. هیچ وقت نبودن. چون اگه واقعا همه باهات موافق بودن، دیگه لازم نبود اینقدر بلند داد بزنی. درسته؟ ملم میگه کاملا درسته. و همین سکوت جمعی باعث میشه یه توهم بزرگ در مقیاس اجتماعی شکل بگیره. تادروز دوباره میگه دقیقاً ما داده‌های تحقیقاتی زیادی از افکار خصوصی مردم آمریکا داریم و تقریباً مطمئنم هیچ سازمانی به اندازه ما در این سطح داده نداره. نتایج نشون میدن تقریباً 2/3 مردم دارن خودشون رو سانسور میکنن. یعنی چیزایی که براشون مهمه رو نمیگن چون فکر میکنن بقیه باهاش مخالفن. و این خطرناکترین جای ممکنه. چون وقتی دیگه نتونی با صداقت حرف بزنی، همه چیز از هم میپاشه. مشکل اینجاست که وقتی این توهم‌ها شکل میگیرن، همه دچار سوء برداشت میشن. یکی میگه چی شد؟ جامعه‌مون چی شد؟ من دیوونه شدم یا بقیه؟ حس جدایی و بیگانگی با گروهت پیدا میکنی، از درون حس انزوا میکنی و حتی یه جور دلخوری از خودت داری که چرا مجبوری سکوت کنی. داده ها نشون میدن وقتی این اتفاق میفته، مردم اعتمادشون رو به هم از دست میدن. کیفیت زندگی پایین میاد و در نهایت هم برای فرد و هم برای جامعه بدتر میشه. نتیجهش میتونه یه قطبی سازی دروغین باشه. یه تصور اشتباه از این که ما کاملا دو دسته و مخالف همیم. و و وقتی این باور جا بیفته، خودش به واقعیت تبدیل میشه. پرانتز باز، این رو تو جامعه خودمون خیلی خیلی قشنگ و واضح میتونیم ببینیم، درسته؟ اصلا دیگه گفتن نداره. پرانتز بسته.
What was Twitter, which is now X. Research has shown that 80% of all the content on that platform is generated by only 10% of the users.
80% of the content you're reading on X is generated by 10%.
And here's the trick. Pew Research has found that that 10% isn't remotely representative of the general public. They are extreme on almost every social issue. But you can see the problem here. Let's say 10% of people hold some view, but you think it's 80%.
I think that's what's happened.
Uh-huh. That error signal kicks in. Unless you're willing to override that and go against what you think your group believes, what do? You end up self-silencing, you say nothing, or worse, you start saying what you think people want to hear so you can be part of the group. And when enough people self-silence, the only people left are the people on the fringes.
The 10% uh-huh. that are the loudest, repeating everything that we then say, oh,
this
well,
is
everybody that's part of that party must believe
clearly
that. And everybody that follows that person must believe
correct.
That. So and what you're basically saying is the research is very conclusive. That's absolutely not true.
True.
The and loudest voices don't represent the majority.
They don't. In fact, they almost never do. Well, they wouldn't have to be so loud, right? If you knew everybody agreed with you, you don't have to say much.
مل رابینز اینجا میگه وقتی این اتفاق میفته ما اعتمادمون رو به هم از دست میدیم و نسبت به بقیه دلخور و خشمگین میشیم. و بذار یه لحظه اینو باز کنم چون به نظرم حرفت خیلی مهمه. واقعا بعد چیزی که داری میگی رو عمیق بشنویم چون داده‌هایی که داری ازش حرف میزنی همون چیزیه که من مدت‌ها تو دلم حسش میکردم. این موضوع واقعا ناراحتم کرده. باعث شده دل سرد بشم و حتی از تعامل با بعضی ها فاصله بگیرم. چون منم ناخودآگاه گرفتار همین توهم جمعی شدم. اون چیزی که صداهای بلندتر، اون 10% حاشیه‌ای دارن تکرارش میکنن. منم باور کردم که اکثر مردم همین فکر رو دارن. تادروزم میگه دقیقاً ما در واقع اولی نسلی هستیم که باید در مقیاس وسیع با توهم‌های جمعی ناشی از شبکه‌های اجتماعی دست و پنجه نرم کنیم. الان دیگه نمیتونی به خودت یا به مغزت اعتماد کنی تا بهت بگه گروهت واقعاً چی فکر میکنه. مغزت در این فضا خطا میکنه و اصلاحش کار آسونی نیست. حتی اگه هیچ نیت بدی هم در کار نباشه، صرفاً ساختار شبکه اجتماعی طوریه که بلندترین صداها تقویت میشه و هرچقدر بیشتر تو اون فضا بمونی درک اشتباه تری از واقعیت پیدا میکنی. پرانتز باز، همه میگن بده این موبایل، این شبکه‌های اجتماعی. اینم یه نکته مهم دیگه که باید فاصله بگیریم تا جای ممکن. پرانتز بسته. ولی بذار یه چیز تکان دهنده تر بگم. ما با چند تا سازمان دیگه هم همکاری کردیم و سالهاست داریم بررسی میکنیم که چطور دولت‌های خارجی مثل روسیه و چین با ایجاد ارتش‌های رباتی سعی در برهم زدن جوامع دارن. خیلی‌ها فکر میکنن اینا فقط با انتشارات اطلاعات غلط کار میکنن. اما واقعیت اینه که تاکتیک اصلیشون چیز دیگه ایه. ساختن توهم جمعی مصنوعی، یعنی عملاً تو رو میبرن داخل یه نسخه ساختگی از واقعیت، یه ماتریکس، جایی که باور میکنی جامعه چیزایی رو قبول داره که در واقع قبول نداره. اونها به طور خاص نسل زد رو هدف میگیرن تا حس تعلقشون رو دستکاری کنن. ما میدونیم که به طور میانگین حدود 1/4 تعاملاتی که تو شبکه‌های اجتماعی داری با ربات هاست، AI، و خودت هم متوجهش نمیشی. بله، 1/4 کل تعاملات. و حالا که خیلی از این ربات‌ها با هوش مصنوعی تقویت شدن، تشخیصشون تقریبا غیر ممکنه چون اونقدر طبیعی و پیچیده عمل می‌کنن که فرقی با انسان واقعی نداره. پس باید حواست باشه. اگر فقط همین مفهوم تفهم جمعی رو درک کنی، اینکه ممکنه در حال هماهنگ شدن با گروهی باشی که در واقع وجود خارجی نداره یا باورش اشتباهه، اون وقت دیگه دلیلی برای تقلید کورکورانه از جمع نخواهی داشت. چون وقتی تو با چیزی هماهنگ میشی که گروه واقعی در واقع اون رو نمیخواد، داری همون گروهی رو تخریب میکنی که برات اهمیت داره. مر رابینز میگه بذار یه لحظه اینو باز کنم، چون به نظرم خیلی مهمه. خیلی تکان دهنده است که 1/4 محتوایی که ما هر روز آنلاین میبینیم از ربات‌هاست و تازه این عدد محافظه‌کارانه است. این ربات‌ها طوری برنامه‌ریزی شدن که قانعت کنن باورهایی رو قبول کنی که اکثریت مردم اصلاً باهاش موافق نیستن. و به نظرم دقیقاً به همین دلیله که امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای لازم تقلید کورکورانه رو متوقف کنیم. یه قدم عقب بریم. با خودمون و ارزش‌هامون دوباره ارتباط بگیریم و شجاعت اینو پیدا کنیم که صدای خودمون رو بلند کنیم. چون واقعاً بقیه فقط منتظرن یکی اول شروع کنه. من باور دارم مستقل از این که به کی رأی دادی یا تو چه کشوری زندگی می‌کنی، یه خستگی عمیق درون خانواده‌ها، جامعه و جمع دوستان شکل گرفته. یه خستگی از این که اصلاً بخوای درباره چیزی حرف بزنی. چون خودمون رو قانع کردیم که بقیه همون چیزایی رو باور دارن که اون ربات ها و اون 10% پرسر و صدا میگن. در حالی که واقعاً اینطور نیست. و تو اینجایی تا همین رو به همون بگی دکتر. درسته؟ دکتر تادروزم میگه کاملاً درسته. ما داده ها رو داریم و هر کسی میتونه اونا رو ببینه. ما درباره همه چیز تحقیق کردیم. از سبک زندگی دلخواه مردم گرفته تا نوع کشوری که میخوان توش زندگی کنن. سیستم آموزشی، سلامت، عدالت اجتماعی. و واقعا شگفت‌آوره. وقتی از زیر فشار اجتماعی و تحریف بیرون میای، میبینی که مردم به طرز باور نکردنی شبیه به همن. چه در آرزوهاشون، چه در ترساشون، چه در خواسته هاشون. فقط مشکل اینه که باور نداریم این شباهت وجود داره و بر اساس همون تصور غلط رفتار میکنیم. و همونطور که گفتی، وقتی از خستگی سکوت میکنیم، بخشی از همین توهم میشیم. چون سکوت باعث میشه انگار اون دروغ ها واقعیت پیدا کنن. تنها صداهایی که میمونه، صدای کساییه که دارن سر هم فریاد میزنن. و بقیه‌مون تبدیل میشیم به نسخه‌های کاریکاتوری از دیدگاه‌های افراطی که هیچ کدوم واقعاً بهش باور نداریم. یکی از چیزایی که بیش از همه بهش افتخار میکنم و دلیل نوشتن این کتابم همینه، اینه که وقتی این مفهوم رو برای مردم توضیح میدی، یه لحظه مکث میکنن و میگن من اصلاً نمیدونستم همچین چیزی وجود داره. و همون آگاهی باعث میشه تازه بشه دربارش صحبت کرد. بی دعوا، بی ترس. مل رابینز میگه حتی فقط شنیدن این که داده هات ثابت میکنن اکثر مردم تقریبا در بیشتر چیزهای مهم زندگی دیدگاه مشابهی دارن واقعا امید بخشه. چون من خودم مدت ها حس میکردم باید سرم رو پایین بندازم و صبر کنم تا این دیوونگی تموم بشه. همش با خودم فکر میکردم کی قرار دوباره با چیزای واقعی ارتباط بگیریم؟ ته دلم میدونستم که خیلیامون در اصل موافقیم، ولی هیچ کس حاضر نیست وسط این درگیری ها وایسه و حرف بزنه. برای همین منتظریم یه آدم معمولی یه صدای منطقی بیاد و راه رو نشون بده. اما تو داری میگه اون آدم معمولی خود ماییم، درسته؟ دکتر تات هم میگه همینطوره. فقط خود ما میتونیم این وضعیت رو عوض کنیم. واقعیت اینه که یه عده از این توهم ها سود میبرن. مخصوصاً در سیستم های سیاسی دو قطبی. سودشون در اینه که مردم رو افراطی تر کنن. درون هویت های بسته نگه دارن و طوری بندازنشون توی میدان که حاضر باشن به خاطر گروه خودشون هر بهایی رو بدن. مر رابینز میگه میتونی یکم از این داده ها بگی؟ یعنی واقعاً مردم روی چه چیزایی با هم توافق دارن و براشون مهمه؟ چون به نظرم این اپیزود یکی از اون قسمت‌هاییه که هر کسی باید برای خانواده و دوستاش بفرسته. مخصوصاً برای اونایی که احساس می‌کنه دیگه نمیتونه باهاشون حرف بزنه. فقط چون فکر می‌کنه اختلاف نظرهای عمیقی دارن. خب، داده ها درباره چیزایی که واقعا برای مردم مهمن چی میگن. تادروزم میگه از یه مورد خاص شروع کنیم چون میتونیم ساعت ها دربارش حرف بزنیم. یکی از مطالعات ما درباره شاخصی به نام American Aspiration Index بود. یعنی شاخص آرزوهای آمریکایی. تو این تحقیق از مردم پرسیدیم برای کشور چی میخواین؟ ده ها و ده ها گزینه پیش روشون گذاشتیم و نتیجه واقعا حیرت انگیز بود. در بین ده آرزوی برتر مردم برای کشور ما روی 8 تای اونها اتفاق نظر داشتیم. مثلا روی چیزایی مثل حقوق فردی، آزادی بیان، احترام متقابل و اینکه همه به خدمات درمانی با کیفیت دسترسی داشته باشن. یعنی یه درک مشترک از نوع زندگیی که می‌خوایم با هم تجربه کنیم وجود داره و می‌دونیم برای ساختن اون زندگی مسئولیت‌هایی در برابر هم داریم. جالبه که هنوز سر این اصول پایه توافق داریم. البته همونطور که خودت گفتی، شاید سر چگونگی اجرا اختلاف نظر داشته باشیم. مثلا اینکه آیا بیمه سلامت باید همگانی باشه یا ایالتی مثل مدل ماساچوست. ولی هدف نهایی یکیه و این واقعا امید بخشه. مر رابینز میگه خیلی امیدوار کننده است که زیر تمام این سر و صداها، نفرت پراکنی و ربات‌ها در نهایت انسان‌ها هنوز روی 8 تا از 10 ارزش اساسی با هم هم نظرن. خب، حالا در مورد زندگی شخصی چی؟ مردم تو زندگی خودشون دنبال چیان؟ اون شاخصی که بهش گفتی Success Index، شاخص موفقیت چی نشون میده؟ دکتر تات میگه به نظرم این مهمترین مطالعه‌ایه که تا حالا انجام دادیم، چون نتایجش هم برای جامعه و هم برای خود افراد پیامدهای عمیقی داره. اسمش هست شاخص موفقیت Success Index. ما از مردم پرسیدیم برای تو موفقیت واقعا یعنی چی؟ چه جور زندگی میخوای داشته باشی؟ چون هیچ چیز مهمتر از این نیست که حس کنی داری اونجوری زندگی میکنی که خودت میخوای، حتی اگه بقیه اونطور زندگی نکنن. این اساس رویای آمریکاییه، کلید شکوفایی فردیه، پایه اعتماد اجتماعیه، خلاصه اساس همه چیزه. برای این کار یه نظرسنجی عظیم انجام دادیم با ساختاری که به طور ناشناس ولی دقیق ترجیحات واقعی مردم رو نشون میده. 61 گزینه مختلف برای تعریف یک زندگی خوب طراحی کردیم. از داشتن خانواده گرفته تا ثروتمندترین فرد بودن یا هر چیز دیگه‌ای بین این دو. شرکت کننده ها مجبور بودن بینشون انتخاب کنن، چون نمیتونی تو زندگی همه چیزو با هم داشته باشی. و حالا جالب ترین بخشش اینه. در نهایت مهمترین اولویت در تعریف موفقیت برای بیشتر مردم این بود که میخوام کاری انجام بدم که روی زندگی دیگران اثر مثبت بذاره. یعنی در عمق وجودشون مردم میخوان مفید باشن، میخوان سهمی در بهبود دنیا داشته باشن. در بین 10 اولویت برتر زندگی در تمام گروه‌های سنی و جمعیتی موضوعاتی مثل رابطه، خانواده، شخصیت، رشد فردی و خودسازی دیده میشد. اما یکی از یافته‌های خیلی جالب و در این حال نگران کننده این بود که در همه گروه‌ها یکی از 10 مورد اصلی این بود که می‌خوام در جامعه‌ام فعال‌تر باشم. یعنی میل به مشارکت اجتماعی هنوز درون ما وجود داره. ولی وقتی بررسی کردیم که مردم تا چه حد واقعاً به این هدف‌ها عمل می‌کنن، نتیجه شوکه کننده بود. مشارکت اجتماعی پایین ترین میزان تحقق رو در بین تمام اولویت های برتر داشت. یعنی حتی تعداد بیشتری از مردم گفتن بدهی ندارن تا اینکه گفتن در جامعهشون به اندازه‌ای که دوست دارن فعالن. مر رابینز میگه خب این از دیده یه پژوهشگر چه معنی داره؟ دکتر تات هم در جواب میگه یعنی اون لایه مدنی جامعهمون رو از دست دادیم. همون بخشی که به همون یاد میداد چطور مشارکت کنیم، چطور کمک کنیم، چطور حس تعلق رو تجربه کنیم. مردم نمیدونن چطور باید دوباره وصل بشن. حالا تصور کن وقتی همزمان فکر میکنی هیچ کس باهات هم عقیده نیست و همه با تو مخالفن چی میشه؟ ما از آدم ها پرسیدیم به نظر شما بقیه موفقیت رو چطور تعریف میکنن و نتیجه کاملا برعکس شد. بیشتر افراد فکر میکنن بقیه فقط دنبال موقعیت، پول و تحصیلات در دانشگاه‌های معروف هستن. حتی بالاترین گزینه‌ای که مردم فکر میکنن بقیه براش اهمیت قائلن مشهور شدن بود. اما در پاسخ‌های خصوصی شهرت در آخرین رتبه قرار داشت. تقریبا هیچ اهمیتی نداشت. و اینجا یه نکته خیلی مهم درباره توهم جمعی وجود داره. توهم‌های جمعی نسل ما معمولاً تبدیل به باورهای خصوصی نسل بعدی میشن. مگه اینکه جلوی این روند گرفته بشه. مر رابینز میگه یه بار دیگه میشه بگی چی گفتی؟ دکترم جواب میده توهم جمعی نسل امروز معمولاً تبدیل به باور خصوصی نسل بعدی میشه. بذار مثالش رو با همون موضوع شهرت بگم. بچه‌های کوچیک هنوز نمیدونن که ما بزرگترا دروغ میگیم. اونا برای فهمیدن اینکه چی ارزشمنده به فرهنگ و رسانه و رفتار ما نگاه میکنن. تحقیقات همکارام توی UCLA روی دانش آموزان راهنمایی نشون میده که سالها ارزش‌های اصلی بچه‌ها حول محور شخصیت بود. چیزایی مثل مهربونی، درستکاری، همدلی. همون چیزایی که یادآور آقای راجرز بودن. اما چند سال پیش این روند ناگهان عوض شد. از اون زمان تا الان بالاترین آرزوی بچه‌ها شده میخوام معروف بشم و دیگه به حالت قبل برنگشته. حتی یه پسر نوجوان تو مصاحبه گفت میخوام 1,000,000 دنبال کننده داشته باشم. پرسیدن برای چی؟ گفت مهم نیست فقط میخوام داشته باشم. این وحشتناکه. چون وقتی این توهم‌ها باعث میشن بچه‌ها مسیرایی رو دنبال کنن که میدونیم به بن‌بست ختم میشن، داریم آینده‌شون رو میسوزونیم. ولی خطر واقعی‌تر وقتیه که این توهم‌ها شروع کنن به تغییر دادن پایه‌های جامعه آزاد، دموکراسی و انسانیت مشترکمون. اگه نسل امروز باور کنه که هدف اصلی زندگی مشهور شدنه، فقط چون فکر میکنه بقیه هم همینو ارزش میدونن، اون وقت داریم هم خودمون و هم نسل بعد رو وارد یه مسیر خطرناک میکنیم. نسل بعدی وقتی وارد این فضا میشه، چون نمیدونه اون چیزی که میبینه یه دروغه، باورش میکنه. بچه ها هنوز بلد نیستن تشخیص بدن چی واقعیه و چی نیست. اونا به جامعه نگاه میکنن تا یاد بگیرن چی ارزش داره، چون ذات ما اجتماعیه. ما از بقیه یاد میگیریم چی درسته، چی اخلاقیه، چی باید بخوایم و چی معنی موفقیته. بعد اونا هم همونو درونی میکنن و با خودشون میگن آره، اینه چیزی که واقعا میخوام. واقعا هم باورش دارن، دروغ نمیگن. فقط بعدن تو زندگی با تجربه سخت میفهمن که این مسیر اشتباهه. همونطور که خود ما هم بالاخره فهمیدیم. ولی ناراحت کننده است که باید اینقدر درد بکشن تا به اون نقطه برسن. نکته مهم اینجاست. تمام این موضوع توهم جمعی در نهایت به فرد برمیگرده، به اصالت، به خود واقعیت. اصالت پادزهر توهم جمعیه. سکوت هیچ وقت راه حل نیست. همیشه اصالت جواب میده. مر رابینز میگه یعنی به خاطر همین مردم انقدر ناراضیان و احساس خوشبختی نمی کنن؟ چون دارن دنبال نسخه ای از موفقیت می دوان که فکر می کنن بقیه دارن دنبالش می رن. تادروز هم میگه دقیقاً و انصافاً هممون می خوای موفق بشیم به شیوه خودمون. ولی خب بد نیست دلمون بخواد بقیه هم اون موفقیت رو ببینن و تحسین کنن. این کاملاً طبیعیه که بخوای جامعه درکت کنه و به تلاشت احترام بذاره. ولی اینجاست که سراشیبی خطرناک شروع میشه. وقتی بدون اینکه بفهمی، تأیید بقیه میره جلوتر از خواسته واقعی خودت. درست مثل مثال نوشیدنی که زدی، ناخودآگاه همراه جمع میشی و یهو میبینی داری کاری میکنی که اصلا تصمیمش رو نداشتی. دقیقا همین اتفاق تو مسیر موفقیت هم میفته. ما میخوایم دیده بشیم. ولی کم کم برای جلب توجه مسیر خودمون رو عوض میکنیم و اونجاست که اصالت از بین میره. حالا بذار بگم چرا این موضوع اینقدر مهمه. ما توی تحقیقامون بررسی کردیم بین تحقق اولویت‌های واقعی و رضایت از زندگی چه رابطه‌ای وجود داره. ببین، خیلی از مردم در ظاهر میگن میخوام معروف بشم، میخوام خونه بزرگ داشته باشم، میخوام ماشین لوکس سوار شم. اما در خلوت، چیزایی که واقعا براشون مهمه خانواده است، دوستی‌هاشونه، جامعه‌شونه و اینکه آدم خوبی باشن. و نتیجه تحقیقا خیلی واضح بود. هر چقدر بیشتر توی همین اولویت‌های واقعی پیشرفت کنی، رضایت از زندگیت به طور مستقیم بالا میره. مل میگه، یعنی اگه کسی تو چیزهایی که واقعا براش مهمه موفق بشه، نه اون چیزهایی که تظاهر میکنه براش مهمه، خوشحالتره؟ تات هم میگه، دقیقاً. و نکته جالب اینه که این تأثیر خیلی بزرگه ها. چون الان مردم به طور میانگین فقط حدود 50% از اولویت‌های واقعی خودشون رو محقق میکنن. حالا اگه همین عدد فقط 20% بیشتر بشه، یعنی به 70% برسه، تأثیر فوق‌العاده‌ای روی احساس رضایت و خوشبختی داره. و رسیدن به اون 20% هم کار سختی نیست. چون چیزایی که واقعا برامون مهمن، معمولاً سادن. مثل آدم خوبی بودن، حضور داشتن در جمع یا فعال بودن تو جامعه. اینا چیزایی هن که هر کسی میتونه انجام بده. فقط باید دوباره بهشون برگردیم. اثرش اونقدر قویه که افزایش رضایت از زندگی ناشی ازش برابر با 2 برابر شدن حقوق آدمه. واقعا تأثیر بزرگیه. ولی حالا برعکسش رو نگاه کن. هیچ میزانی از موفقیت در چیزهایی که فکر میکنی بقیه براش ارزش قائلن اثری روی رضایت از زندگی نداره. 0. یه بنبست کامل. به همین دلیله که من میگم این توهم موفقیت شخصی یکی از خطرناکترین توهم‌هاییه که تا حالا کشف کردیم. چون مستقیماً زندگی خودت رو فاسد میکنه و تهش فقط به بدبختی میرسه. و نکته اینجاست که تنها توهمیه که فقط خودت میتونی حلش کنی. همین الان، بدون اجازه هیچ کس. فقط کافیه شروع کنی به انتخاب‌های متفاوت در زندگی. با خودت صادق‌تر بشی و به جای وسواس روی این که بقیه چی فکر کنن، روی چیزایی تمرکز کنی که واقعا برات مهمن. چون واقعیت اینه که اون تصوراتت از نظر بقیه دروغ محضه. اون چیزی که فکر می‌کنی بقیه فکر می‌کنن اصلا وجود نداره. یه توهمه. حتی خود اون گروه هم در خلوتش به اون باور نداره. ولی چون همه فکر میکنن بقیه دارن، همه در سکوت تبعیت میکنن و با این کار همون گروهی رو که براش ارزش قائلیم از درون تخریب میکنیم. و این دقیقا دلیل علاقم به این گفتگوه. چون هر کسی که الان داره گوش میده با خودش میگه چی تو دلش واقعا درسته و چطور میتونه از همین لحظه تصمیم بگیره زندگیش رو با اون حقیقت درونی هماهنگ کنه. چون داده‌ها هم همینو نشون میدن. از خودت بپرس، اگه مطمئن بودی چیزی که الان باورش کردی فقط یه توهمه و اگه میدونستی گروهت اصلا اون چیزی رو که یه عده پرسر و صدا دائم فریاد میزنن باور نداره، چیکار میکردی؟ احتمالاً با دوستات راحت‌تر حرف میزدی. بیشتر تو جامعه مشارکت میکردی، همونی رو میپوشیدی که خودت دوست داری و صدات رو بیشتر در میآوردی. چون وقتی بفهمی بیشتر این سر و صداها فقط سر و صداست و در واقع 80% از ما بر اساس همون داده های 8 مورد از 10 دنبال چیزای مشترکیم، شاید سر مسیرش اختلاف نظر داشته باشیم، ولی هدف یکیه. اون وقت متوجه میشی کلید پایان دادن به این آشوب همینه که هر کدوم از ما تصمیم بگیریم در لحظه، در گفتگوها، در انتخابهامون بر اساس ارزش‌های عمیق خودمون عمل کنیم. این همون چیزیه که واقعاً شکل زندگی ما رو تعیین میکنه. و حالا اگه بخوای از زاویه علمی تر نگاه کنی، وقتی خودتو سانسور میکنی یا دروغ میگی، عوارضش فقط روانی نیست، جسمی هم هست. پژوهش‌های بلند مدتی که روی افرادی انجام شده که خود سانسوری دارن نشون داده نرخ بیماری‌های قلبی عروقی، سکته، کلسترول بالا، همه اینا در اونها به طور چشمگیری بیشتره. و یه توضیح فیزیولوژیکی هم براش هست. وقتی تو دروغ میگی یا احساس میکنی خودت نیستی، دچار ناهمخوانی شناختی میشی. یه جور تضاد درونی بین چیزی که میدونی درسته و کاری که انجام میدی. این باعث افزایش سطح کورتیزول در بدن میشه، همون هورمون استرس. کورتیزول در کوتاه مدت برای مواقع خطر مفیده، ولی اگه مداوم بالا بمونه سمی میشه، رگ‌ها رو تخریب میکنه، سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه، همه چیز رو از هم میپاشونه. این تحقیق روی زنها تمرکز داشت، چون آمارها نشون میده میزان خودسانسوری در زنها خیلی بالاتره. و همزمان همون شکاف جنسیتی در آمار مشکلات سلامت روان هم دیده میشه. افسردگی، استراب، اختلالات خوردن و حتی بیماری‌های خودیمنی همه در زنهایی که بیشتر سکوت میکنن یا خودشون رو سرکوب میکنن بالاتره. وقتی اثر خودسانسوری رو در داده‌ها کنترل می‌کنی، اون شکاف جنسیتی که معمولاً درباره سلامت روان و جسم بین زن و مرد می‌بینیم، عملاً از بین میره. و این خیلی مهمه. یعنی مشکل اصلی جنسیت نیست، بلکه خودسانسوریه. این یه مسئله بزرگه. یه هشدار جدی برای سلامت فیزیکی آدم‌ها. مل اینجا میگه: خب، این برای کسی که الان داره گوش میده یعنی چی؟ کسی که مثلا توی جلسات همیشه ساکته یا کسی که سعی میکنه موج درست نکنه. در واقع اون آدم همیشه از درون در حال جنگه، درسته؟ تادروز هم میگه بله. داده‌ها نشون میدن زنها بیشتر از مردها این کارو میکنن. و خب دلایل زیادی هم براش هست، از فشار اجتماعی گرفته تا فرهنگ. ولی وقتی جنسیت رو از معادله حذف می‌کنی و فقط خودسانسوری رو بررسی می‌کنی، می‌بینی ریشه اصلی آسیب‌ها اونجاست. خودسانسوری باعث نتایج فاجعه بار جسمی و روانی میشه. خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم خب من فقط چیزی نمیگم، ضرری نداره. ولی در واقع بهای خیلی سنگینی داره. باعث استراب و افسردگی و مشکلات روانی عمیق میشه. و در سطح کلان به انسانیت هم آسیب می‌زنه. همون شکاف مصنوعی بین مردم، بی‌اعتمادی و دلخوری که الان تو جامعه موج میزنه. دموکراسی‌ها هم نمیتونن در برابر این نوع تهدید دووم بیارن. همونطور که یکی از روانشناسای محبوب من، کارل راجرز میگه، تمام مشکلات جوامع از جنگ بین ملت‌ها گرفته تا اختلاف بین گروه‌ها، در نهایت از درون خود افراد شروع میشه. از جایی که فرد با خودش تو جنگه. وقتی برای پذیرفته شدن نظرت رو پنهان می‌کنی، در واقع با خودت وارد جنگ شدی. یه جنگ خاموش که درونت در جریانه و نمی‌فهمی چقدر داره تخریبت می‌کنه. بعدم به مرور می‌بینی جسمت داره از پا در میاد، سلامت روانت اوف می‌کنه و دنبالش می‌گردی ببینی چرا. من نمیگم این تنها دلیل همه مشکلاته، ولی مطمئنم بی ربط هم نیست که الان جوان‌ترین نسل ما که از بد به تولد توی دنیای آنلاین بزرگ شده، بالاترین نرخ استراب و مشکلات سلامت روان رو تجربه می‌کنه. بخشی از اون طبیعیه، ولی یه بخشیش کاملاً دست خودمونه. چون داده‌های ما نشون میده نسل زد بیشترین میزان خودسانسوری رو بین تمام گروه‌های جمعیتی داره. چون بیشتر از هر نسلی آنلاینه. و وقتی همیشه آنلاین باشی، دائم در معرض قضاوتی. ارتباط مجازی سرشار از تکرار و تاییدهای سطحیه. لایک‌ها، فیدهایی که مدام یه چیز رو هل میدن به سمتت. و یادت نره، مغز ما اون قانون ساده رو داره. بلندترین و پرتکرارترین صدا، صدای اکثریته. پس مغزت باور میکنه همه اونجور فکر میکنن. در حالی که واقعا اینطور نیست. وقتی تو سن شکل‌گیری هویت هستی، داری میپرسی من کیم، به چی باور دارم، چی برام ارزشه، این تأثیر وحشتناکتر میشه. ما هیچ وقت تجربه چنین دنیایی نداشتیم. شاید نسل ما یادش باشه زمانی که هنوز خبری از شبکه اجتماعی نبود. و منم نمیگم فضای مجازی بده، جنبه های مثبت زیادی داره، ولی مثل هر تکنولوژی دیگه اگه نیمه تاریکش رو نبینی، خودت درگیرش میشی بدون اینکه بفهمی.
At the end of the day, like what's so important about this, and we can talk about why, when it comes to collective illusions, it's about individuals. It's about authenticity. Authenticity is the kryptonite of collective illusions. Silence is never the answer. Authenticity always is.
So is the reason why so many people are miserable as they're chasing success is because they're chasing a version of success that they believe other people have?
And let's be fair to all of us. We want to be successful on our own terms, and we also would love to be recognized for that.
But for what?
So if I think being successful is finding fulfillment and doing something, like literally most people's view of success is getting meaning in their life by contributing to the lives of other people.
Yes.
That's literally, if I could sum it up, right?
Yes.
Well, I want to do that, but I would also love that you recognize that I do that and it's valuable. Like nothing wrong with wanting society to recognize my accomplishments, my aspirations, and validate them.
Yeah.
The slippery slope is I can, without thinking, just like with your drinking example, where you're like,
yes,
I didn't even think about it, and suddenly I'm having a glass of wine.
Yes.
Without thinking about it, we can easily slip into wanting their affirmation first and corrupting what we choose to do as a result.
خب، به پایان بخش اول گفتگوی مل رابینز و دکتر تادروز رسیدیم. در این بخش از گفتگوشون شنیدیم که چطور ما انسان‌ها به طور طبیعی تمایل داریم با جمع هماهنگ بشیم، حتی وقتی اون جمع واقعاً وجود خارجی نداره. دکتر روز توضیح داد که بیشتر صداهایی که در فضای مجازی میشنویم از اقلیت پرسر صدایی میان که باورهای افراطی دارن و همین باعث شکل‌گیری توهم جمعی میشه. اون گفت وقتی مردم سکوت میکنن یا خودشون رو سانسور میکنن، نه تنها از نظر روانی بلکه از نظر جسمی هم آسیب میبینن. سطح استرس بالا میره و بدن دچار فرسایش میشه. داده ها نشون میدن ما در اصل اکثرا خواسته های مشابهی داریم. زندگی سالم، خانواده، ارتباط واقعی و مفید بودن برای دیگران. اما چون فکر میکنیم بقیه چیز دیگه ای میخوان، دنبال موفقیت و تصویری میریم که اصلاً به ما تعلق نداره. و در نهایت، دکتر روز تأکید کرد که تنها راه رهایی از این چرخه اصالت و صداقت با خوده. اینکه سکوت نکنیم و زندگیمون رو بر اساس ارزش‌های واقعیمون بسازیم. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودید. همراهی و بازخوردتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. پس اگه موضوعی ذهنتون رو مشغول کرده یا براتون دغدغه است به هم بگید. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنید. یه تشکر ویژه هم از احسان مجتهدی کنم که از اول مسیر همراه بوده و بدون حمایت و کارهایی که انجام میده جلاکستی تولید نمیشه. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.